الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال زین العابدین و سید الساجدین و افشاء العارفه و ستر العائبه، تقدیم به ساحت مقدس امام چهارم عنایت نموده صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه فرمایشات امام سجاد در دعای شریف مکارم الاخلاق، ادامه بحث به اینجا رسید که یکی از تقاضاهای امام از پروردگار به عنوان یکی از فضائل اخلاقی، حضرت به خداوند عرض می کند و ذم اهل الفرقه، پروردگارا توفیقی به ما عنایت کن که نزدیک کنیم کسانی که به تفرقه و اختلاف گرفتار شدند. لذا عرض کردیم یکی از فضائل اخلاقی ارزشمند در اسلام ایجاد وحدت در جامعه کردنه و نقطه مقابل آن ایجاد تفرقه یکی از رذایل اخلاقی است. اگر کسی بتواند وجود او منشأ وحدت باشه، وجود او سبب جمع شدن و اتحاد مسلمین باشد، این از خصائل بسیار ارزشمند و نیکوست. یکی امام عرض می کند ذم اهل الفرقه، ما تو جامعه کسانی که تفرقه دارن اینها رو با هم نزدیک کنیم، ذمیمه کنیم، متحد کنیم و اصلاح ذات البین تو خانواده خودمون و تو فامیل خودمان هم بتوانیم بین خیشان و بستگان خودمون اصلاح کنیم. نسبت به این ایجاد اتحاد و وحدت در جامعه، من یکی دو حدیث رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. آقا امیرالمؤمنین می فرماید ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان وقتی میخواد مردم رو گمراه کنه و به بیراهه بکشاند، راه رو اول بر شما هموار میکنه. خدا رحمت کند حضرت امام میفرمودن، امام میفرمودن شیطان در توجیهگری ید طولایی داره. یعنی شما ببینید وقتی شیطان میخواد کسی رو خراب کنه، اول توجیه میکنه، راه رو هموار میکنه. دزدو که میخواد وارد دزدی بکند، اول امر برش مشتبه میشه که این مال بر تو حلاله. مال صغیر رو که میخواد بخوره، میگن بخور که این مال خودته، این حلال بر تو هست. خیلی ها رو شما ببینید امروز دزدی میکنه، مال حرام میخواد، میگه حق بمونه. آقا آمده میگه من تو فلان کارخونه کار میکنم، حق من خودم میدونم، ماهی این قدره، تو کارخونه به من کمتر میدن، من یه مقداری از اموال کارخونه رو میدزدم. ایوسن نیلکم طرقه، میگم آقای محترم تو روزی که تو کارخونه استخدام شدی شرایط و قرارداد اون مجموعه رو قبول کردی یا نکردی؟ بله. اگه قبول کردی نمیتونی دزدی بکنی. تو میخواستی روز اول بگی من قبول ندارم، این حقوق رو نمیپذیرم، با این حقوق نمیام کار بکنم. حالا چقدر توجیه میکنیم آقا بالاخره ما پولمونو کس دیگه خورده، از کس دیگه میبریم. یا آقایی بود میگفت که من در بانک تحویل دارم، میگه حاج آقا ما وقتی که کم میاریم از جیب خودمون میذاریم، حالا پولم که اضافه میاد تو بانک میذاریم جای کمبودها. گفتم شما دو تا گناه داری میکنی، دو تا خطا داری میکنی. خطای اول این که شما دارید مقابله میکنید مال رفته خودت را با مال حرامی که مردم دارن به دست میارن و این اشتباه است. تو پول اگه کم آوردی در برابر فلان کس کم آوردی، اضاف اگر آوردی از پول این آقا اضاف آوردی، اینا چه ربطی به هم دارن؟ امروز تو بدهکاری، فردا تو طلبکاری، ربطی به هم نداره. تو اون حساب دقت نکردی کم آوردی، تو یک حساب یک مشتری بیچاره دقت نکرده پول اضافی تحویل تو داده. اشتباه دوم، داری با این سبک اموالت رو آلوده و حرام میکنی. علی ابن ابی طالب میفرماد مردم مراقب باشی، شیطان راه رو بر شما هموار میکنه. یعنی اول میاد جاده رو برای شما صاف اتوبانی میکند، میگه آقا غیبت اینجا جایزه، دروغ اینجا حلاله، اینجا مال مردم رو بخوری بر تو مباهه، حق تو هست، که خیلی هم گرفتاره. شما تو جامعه ببینید نوع کسانی که آلوده به گناه هستن، بهشون صحبت کنید، برای خودشون استدلال دارن، برای خودشون برهان دارن. میگه آقا چرا این کار رو میکنی؟ میگه آقا من توجیه دارم. خواهر محترمه چرا با این وضع میای تو جامعه؟ میگه من برای حرام که نمیام بیرون، برای آلوده کردن جامعه که بیرون نمیام، من اینجور گشتن رو دوست میدارم. یوسن نیلکم طرقه، شیطان راه رو هموار میکنه. بگو خانم میخوای با خدا به جنگی؟ میگه معاذالله. آقای محترم با این کارت میخوای با خدا ستیز کنی؟ میگه هرگز، ولی امر برش مشتبه میشه. امامم رحمت الله علیه تو 40 حدیث دارن که شیطان اول امر رو توجیه میکنه، کار رو مشتبه میکنه، بعدن انسان رو میاره تو مرحله گناه. گاهی اوقات اینقدر توجیهات شیطان قوی است که انسان امام معصوم رو میکشد تا به خدا نزدیک بشه، سید الشهدا رو میکشن تا به خدا نزدیک بشه. ببینید چقدر شیطان توجیهگر قوی است. این هشدار امیرالمؤمنین رو مردم فراموش نکنید. حضرت فرمود ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان اول راه ها رو براتون هموار میکنه، این دست انداز ها رو برطرف میکنه، جاده رو یک دست میکنه، میگه آقا اینجا اشکالی ندارد، این حرف رو باید بزنی، این صحبت رو باید بکنی، این نگاه حرام نیست. آقا میشه مجتهد، فتوا میده، بله این کار حلاله، این نگاه حلاله، این صحبت حلاله، این کار حلال است، واردش میکنه تو مرحله گناه. و یرید و ان یحل دینکم عقدتن عقده، بعد که شما رو میاره تو مسیری که حالا جاده رو هموار کرده، بعد امیرالمومنین میفرما شیطان اراده میکند گره گره اعتقادات دینی تو باز کنه، یعنی پیوندهای دینیتون رو متزلزل کن. طرف یه دفعه بعد از 5 سال به خودش میاد، میبینه دیگه نماز خیلی براش اهمیت نداره، حجاب دیگه براش خیلی اهمیت نداره. 5 سال قبل تو مجلس حرام نمیرفت، حالا مجلس حرام نره مثل که یه چیزی گم کرده. سالها قبل جماعتش تعطیل نمیشد، حالا اگه بره تو مسجد اوصله او سر میره. علی ابن ابی طالب میفرماد شیطان اول راه رو هموار میکنه، بعدن یرید و ان یحل لکم دینکم عقدتن عقده، گره گره عقاید دینیتون رو باز میکنه. طرف رو تو خمس متزلزل میکند، تو نماز متزلزل میکنه، تو حجاب متزلزل میکند، تو واجبات دینیش متزلزل میکند. نتیجه این باز شدن گره های دینی و عقاید دینی چه میشود؟ حضرت فرمود و یعتیکم بالجماعه الفرقه، وقتی که باورهای دینیتون رو شیطان باز کرد، جمعیت هاتون رو تبدیل به تفرقه میکنه. جماعت میشه تفرقه. یه دفعه میبینید مردم متشدد میشن، آقا متدین مذهبی مسجدی رفیق خودش رو قبول نداره. یه وقتی میبینید این آقای متدین اون متدین رو قبول نداره، این رزمنده اون رزمنده رو قبول نداره، این مدیر اون مدیر رو قبول ندارد، این حزب اللهی اون حزب اللهی رو قبول ندارد. اینا چراغ سبز برای شیطان روشن کردنه. و یعتیکم بالجماعه الفرقه و بالفرقه الفتنه. بعد حضرت می فرماد وقتی که تفرقه آمد فتنه می آید. فتنه نتیجه تفرقه است. اگه تو یک جامعه اسلامی تفرقه تحقق کرد، پیدا کرد، انگلیسی ها یه ضرب المثلی دارن که حالا عرب ها همین رو به عربی در آوردن، میگن فرق تسود، تفرقه بیانداز و حکومت کن. تفرقه بیانداز و حکومت کن. الان امریکایی‌ها یک ضرب المثلی درست کردن. من چند روز قبل در یکی از نظرات کارشناسان سیاسی امریکا می‌دیدم که گفته بود انگلیسی‌ها میگن فرق تسود، ما میگیم تفرقه بیانداز و نابود کن. ما دیگه نمیایم سیادت کنیم، آقایی کنیم، ما نابود میکنیم. ببینید الان دارن همین کار رو میکنن. در عراق ببینید، در افغانستان ببینید، در پاکستان ببینید، در فلسطین، در لبنان. اصلا اونا تفرقه رو که میاندازن دنبال نابود کردنن. بحث این نیست که دیگه اونها بیان حکومت کنن و سیادت کنن شما هم زندگی کنید. اصلا از بیخوبون میخوان شالوده مسلمین رو از بین ببرن. و علی ابن ابی طالب میفرماد اگر تفرقه آمد، نتیجه تفرقه میشه فتنه. و بالفرق الفتنه، این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 121. این یک سخن در رابطه با آثار زیانبار تفریقه. یه نکته دیگر رو هم از خطبه 127 حضرت تقدیم کنم. آقا امیرالمومنین یک مثال زیبایی میزند در تفریقه تو جامعه اسلامی. ببین اون کسانی که دلسوزن باید تلاششون این باشد، همون که امام سجاد میفرماید ذم اهل الفرقه. ما باید ذمیمه کنیم کسانی که دارن تفرقه ایجاد میکنن، جدا میشن، تو اجتماع یکیشون کنیم. بالاخره مملکت نظام جمهوری اسلامی است، مملکت ولایت فقیه داره، مملکت تابع یک قانونه. بالاخره کسانی هم که مطیع این قانونند و مطیع این اصولن، تفرقه برای چی ایجاد بشه؟ و تمام این تفریقایی هم که شما میبینید چه در این شهر چه گاهی اوقات در جاهای دیگه در کشورهای دیگه، همش به ضرر اسلام، آب تو آسیا به دشمن کردن. امیرالمومنین میفرماید ایاکم والفرقه، بپرهیزید از این که مبتلای به تفرقه بشید. حضرت میفرماید فان الشاذ من الناس الشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. حضرت می فرماد اگر تفرقه آمد، اونایی که از اجتماع دور میشن، فاصله میگیرن، شیطان اینها رو سید میکنه. خیلی نکته لطیفی است، خوب عنایت کنید. حضرت میفرماد توی جامعه اسلامی اگه تفرقه افتاد، اونایی که از این جمعیت میبرن شیطان تورشون میزنه، شیطان میبره اینها رو. شما درایت مقام معظم رهبری رو ببینید، در خیلی از اختلافات خود حضرت امام در خیلی از جریانات مخالفت داشتن، اما تلاششون این بود که تا می شود جذب حد اکثری کرد. دفع باید در حد ضرورت باشه، چون شما اگه دفع کردی این میشه اهرم دشمن، این میشه ابزار دشمن. این رو علی علیه السلام هم میفرماد. علی علیه السلام میفرماید اگر کسی دور افتاد از جماعت، یعنی به واسطه یه تفرقه از جمع مسلمین برید، نتیجه چی میشود؟ میشه لشیطان، این میشه ابزار شیطان. الان شما در امریکا دارید کسانی که تو همین مملکت جمهوری اسلامی، تو سیمای جمهوری اسلامی نهج البلاغه برای مردم میگفتن، الان شدن ابزار امریکا. آقای دکتر سروش اوائل انقلاب خطبه حمام امیرالمومنین تو همین سیمای جمهوری اسلامی می آمد شرح می کرد، الان شده بلنگوی تبلیغاتی دشمن در غرب. و دیگران، بعضی روحانی نماها، بعضی از افراد دیگر، بعضی از کسانی که ادعا داشتن کم نیستن، کسانی که تو این تفرقه ها بریدن شیطان اینها رو تور زد. علی ابن ابی طالب می فرماید فإن الشاذ من الناس للشیطان، اونی که تو تفرقه از مسلمان ها دور افتاد قطعا دشمن سیدش می کند، شیطان شکارش می کند. کما ان شاز من الغنم لذب. بعد حضرت فرمود چطور توی گله گوسفند، یه گوسفند اگر از گله جدا افتاد گرگ سیدش می کند. دیدید گوسفندایی که از گله دور می افتن گرگ اون گوسفند رو می گیره. تا گوسفندا با همن، گرگ عظمت گله فرصت رو بهش نمیده که به همه هجوم بیاره، یه وحشتی داره، ولی اگر یکی جدا افتاد همون یکی رو سید میکنه. این نتیجه یه تفرقه است که حضرت میفرماید مراقب باشید جامعه اسلامی مبتلای به تفرقه نشود. تو خانواده هم امینه، اگه پدر یه خانواده یه بچهشو طرد کرد، این بچه یا معتاد میشه یا لاابالی میشه یا فاسد میشه از نظر عقیده. اگه یه خانواده یکی رو طرد کردن، اگر توی یه محله یه خانه ای مطرود شد، خب این که داره از دست میره، شما هم داری هلش میدی به طرف گناه، و این اخلاق اسلامی نیست. پیغمبر به تعبیر علی علیه السلام طبیب دوار به طبه بود، پیغمبر پزشک سیار بود. حضرت میرفت سید میکرد، مردم را به دین دعوت میکرد. نمی نشست که اینها هر کی پیغمبر رو قبول دارد دارد، هر کی نداره تردش کنه. اینم یک روایت دیگر. جای دیگر حضرت می فرماید انما انتم اخوان علی دین الله، مردم شما برادران یک دیگر هستید در دین خدا. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین مسلمان ها برادر یک دیگرند. ما فرق بینکم، تفرقه بین شما نمی افتد مگر به خاطر دو چیز. اصلا ریشه تفرقه همینجاست. علی علیه السلام می فرماید ما فرق بینکم الا خبث السرائر، مگر باطنهای ناپاک و سوء الضمائر، نیتهای آلوده. یعنی اون چی که سبب تفرقه میشه یا درون ناپاکه یا نیت ناپاک. شما الان جهان اسلام رو ببینید، به 70 و چند گروه تبدیل شده. شما توی حج که می روید بعضی از این مبلغ‌های وهابی مثل این که عالم اسلام هیچ مشکلی ندارد جز شیعه، از همه چیزم حرف می زنن جز بحث، از بالاخره نسبت به بحث شیعه اون مسائلی که ضرورت نداره بهش میپردازند و از همه مسائل غیر از ضروری سخن میگن، اون ضروریات من اینا سکوت میکنه. الان بحث این قرآن سوزی که در امریکا اتفاق افتاد، همین مبلغای پر ادعای وهابی شما چند نفرشون اطلاعیه دادن؟ همین هایی که برای شیعه اطلاعیه میدن، شیعه مشرک است، شیعه چنینه، شیعه چنانه، اعلان خطر میکنن کشور عراق، شیعیانشون دارن متحد میشن، حکومت داره یک حکومت منسجم شیعی میشود، از عراق میترسن، از شیعیان میترسن، اما از قرآن سوزی حرفی به میان نمیارن. اینا نتیجه چیست؟ امیرالمومنین فهم اینا خبث و سرائره، اینها همون باطنهای ناپاک و همون سوء الضمائر، نیتهای آلوده، جامعه رو میبرد به سمت و سوی تفرقه. خب حضرت امام زین العابدین به خدا عرض میکند و ذم اهل الفرقه، خدایا به ما توفیقی بده که بتونیم تفرقه ها رو تبدیل به وحدت کنیم و اصلاح ذات البین بین دو نفر رو اصلاح کنیم. حالا این اصلاح ذات البین عرض کردم تو نظام خانواده است. آقای مفضل از شاگردان خوب امام صادق بود، در ایام حج بود، مفضل داشت رد می شد، آقایی بود به نام ابو حنیفه، غیر از اون ابو حنیفه مؤسس یکی از مذاهب اربعه اهل سنت، ابو حنیفه نامی بود، از شیعیان امام صادق بود، با یک کس دیگری دعواش بود سر 400 درهم. مفضل ایستاد یه مقداری گوش کرد، اینا دعواشون خیلی بالا گرفته، سر 400 درهم اختلاف دارن. مفضل هر دو رو صدا زد، گفت بیاید، میشناخ اینا شیعیان امام صادقن، بابا شما اختلافتون سر چیز؟ یکی میگه من 400 درهم از این طلب دارم، اون میگه من 400 درهم به تو بدهکار نیستم، یه اختلاف حسابی داشتن. مفضل 400 درهم رو داد، گفت 400 درهم رو بگیرید، شما شیعه امام صادقید، تو ایام حج جلو مردم باب اختلاف رو باز کردی، سر 400 درهم 400 درهم بگیر. آقا تو که میگی طلب دارم، این که میگی بدهکار نیستم، تو میگی طلب کارم، 400 درهم برای شما، دست بردارید از اختلافتون. بعد که این آرو آشتی داد، مفضل گفت من یه جمله به شما بگم، و این 400 درهمی که من به شما دادم از پول خودم نبود، اینا مال پول امام جعفر صادقه. آقا امام جعفر صادق به من تکلیف فرموده، آقای مفضل هر کجا دیدی بین شیعیان ما اختلاف است، بتوانی با صرف اموال درهم و دینار جلوی اختلاف را بگیری، بگیر. گویی از پولای امام صادق بودا، از پول امام صادق بهتون دادم، جلو اختلافتون رو گرفتم. و خود امام صادق هم این توصیه رو فرموده بودن. در یه حدیثی امام باقر می‌فرماد من دوست دارم که بعضی از گوشت دستم رو بکنند و ببرند، ولی نشنوم بین دو نفر از شیعیان من اختلاف. خب حضار محترم، اصلاح ذات البین، حالا اصلاح من یه توضیحی هم اضافه کنم، توی یه سری از روایات ما اصلاح داریم، توی یه سری از سخنان معصومین صلاح داریم. بعضی جاها میگن صلاح و ذات البین، بعضی جاها میگن اصلاح و ذات البین. من یه تفاوتی بین اصلاح و صلاح رو خدمت حضار محترم عرض کنم، که اگر یه جایی با واژه صلاح برخورد کردید، صلاح به چه معنایی است؟ اگر به اصلاح برخورد کردید، اصلاح به چه معنایی است؟ اصلاحی که امام زین العابدین تو دعای مکارم الاخلاق می‌فرماد و اصلاح و ذات البین، اصلاح دقیقاً مثل قاعده است که آیون اطباء دارن. پزشک‌ها میگن ما یک پیشگیری داریم و یک درمان. پیشگیری میگن صلاح، درمان میگن اصلاح. جایی که تفرقه افتاده، خصومت ایجاد شده، باید اینو درمانش کرد، میگن اصلاح. جایی که هنوز تفرقه نیامده، شما میخوای پیشگیری کنی، میبینی داره یواش یواش یه کدورتی سر بلند میکنه، یه فتنه ای داره شکل میگیرد، شما چکار میکنید؟ وارد میشوید، پیشگیری میکنید قبل از وقوع این واقعه. این رو میگن صلاح. این که وجود مقدس علی ابن ابی طالب تو وصیت‌نامه خودش به امام حسن و امام حسین میفرماید اوصی کما، خطاب به آقا امام مجتبا و سید الشهداست، و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، شما را، فرزندانم را، شیعیانم را و تمام کسانی که نامه من به دست اونها میرسد به تقوای الهی اول سفارش میکنم. که اینم اشاره کنم آیون، همه چیز در خانه خداست. دنیا میخواید خدا، زندگی میخواید خدا، سلامتی میخواید خدا، آخرت میخواید خدا، شغل میخواید خدا، هر چی میخواید. امام جواد میفرماد شما به چی میخواید برسید که خدا نمیتونه شماها رو به اونجا برسونه، و چی میخوای که از عهده خدا خارج برات فراهم کنه. از ثقت بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. علی علیه السلام اول توصیه به تقوای الهی، دوم توصیه به نظم در کار و امور، بعد حضرت سومین توصیهشون اینه. این وصیت نامه حضرت در آخرین لحظات عمر حضرته. حضرت میفرماد و صلاح ذات بینکم. صلاح ذات بینکم یعنی مسلمان خانم آقا یه جوری زندگی کن قبل از وقوع فتنه جلو کار رو بگی. یه وقت میذاریم یه اختلافی ایجاد میشه، میایم وارد میشیم، این میشه اصلاح. یه وقتی اینقدر بیدارید که نمیذارید اختلاف بیفته، صلاح مینید داره یواش یواش فتنه ایجاد میشود، سریع وارد میشید جلو کار رو میگیرید. حضرت میفرماد و صلاح و ذات بینکم. این صلاح یعنی همون پیشگیری، سعی کنید که بین یک دیگر پیشگیری کنید از وقوع اختلاف. بعد حضرت میفرماید فإنی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام میفرماید من از جد شما پیغمبر شنیدم که رسول الله فرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. اگر کسی تلاش کند جلوه وقوع اختلافی را بین دو نفر بگیرد، از یک سال نماز و روزه ارزشش بیشتره. ببینید گاهی اوقات ما چقدر کارهای ارزشمند رو ول میکنیم. حالا آیون نه ایجاد اتحاد بین مردم. آقا امام صادق فرمود در بنی اسرائیل یا عابدی بود داشت نماز میخوند، دو تا خروس به جان هم افتاده بودن، این نمازش رو رها نکرد که اینها رو از هم جدا کنه، اینقدرم نماز رو طول داد که یکی از این خروس‌ها یکی دیگر رو کشت. از طرف پروردگار به فرشته‌ها خطاب شد که این عابد جاش قعر جهنمه. مرد حسابی تو عبادت برای کی داری انجام میدی؟ آیون جلوگیری از تفرقه نه بین انسان‌ها، حتی بین حیوانات. حالا بعضی از عوام الناس دیدید حیوانو میاد وحشی میکنه برای مسابقه، گاو بیچاره رو وحشیش میکنن تو اسپانیا، میندازن به جان یک دیگر، حیوانات بیچاره رو به جان یک دیگر. واقعا بعضی از مردم اولائک کل انعام بل هم ازل، از حیوانم پسترن. حیوان با اون حیوانیتش صد شرف داره بر بعضی از انسان ها. انسان خلیفت الله است، انسان نماینده خداست روی زمین، باید مظهر رأفت و محبت و مهربانی باشه، مظهر لطف و عطوفت باشه. خب حضار محترم علی ابن ابی طالب میفرماد صلاح بین دو نفر یعنی جلوی یک اختلاف رو گرفتن، مانع پیشرفت اختلاف شدن. علی علیه السلام فرماد من از پیغمبر شنیدم که ثوابش از یک سال نماز و روزه بیشتر. کار خوب آقا میخوای بکنی، خود نماز مستحبی تو بزن بلند شو برو بین این دو نفری که یواش یواش داره کدورتشون زیاد میشه جلو فتنه رو بگیر، جلو اختلاف رو بگیر. خب این از یک سال عبادت در پیشگاه خدا ثواب اون بیشتر و برتر است. تو نظام خانواده هم همینه. من یه حدیث هم بگم برای اینایی که بزرگتر فامیلن، حاج خانم ها، حاج آقا ها، مادر بزرگ ها، گاهی وقت بین زن و شوهرهایی که شکراب ایجاد میشه با دو تا کلمه میشه این اختلاف رو ریشه‌کن کرد. با یه مشکلی که نسل جوانمون دارن اینه که ازدواج میکنن اما آیین زندگی مشترک رو درست فرا نگرفته تا بیاد بفهمد چه باید بکنه. یعنی 5-6 بار از هم شکایت کردن تو دادگاه، یه خاطره تلخی هم از یک دیگر دارن، تازه یواش یواش داره میفهمه زندگی یعنی چه. جوون بزرگ کردیم، راحت زنش میدیم، راحت شوهرش میدیم، اصلا آداب زندگی مشترک رو، وظیفه در برابر همسر رو متوجه نیست. پیغمبر فرمود من مشا فی اصلاح بین امرأة و زوجها، اگر کسی حرکت کنه برای اصلاح بین یک زن و شوهر، اصلاح رو عرض کردیم، پس اصلاح شد درمان، یعنی اختلاف افتاده شما میخوای این اختلاف رو برچینی، صلاح یعنی پیشگیری، یعنی هنوز اختلافی نیامده شما دارید دفع ضرر میکنید. مثل دقیقا واژه دفع و رفع، میگن که بالاخره رفع یعنی آمد، میگه آقا بیماری از ما رفع شد، یعنی مریض شدیم بعدن خوب شد. یه وقتی میگه بیماری از ما دفع شد، نزدیک بود بیمار بشیم اما الحمدلله مریض نشد. صلاح و اصلاح هم همین وضعیتو داره. اگر کسی تلاش کرد قدم برداشت برای اصلاح بین یک زن و شوهر، ببین خدا چه ثوابی به این فرد میده. اعطاه الله اجر الف شهید، الله اکبر. ایام دفاع مقدسه، باب شهادت مردم بسته نیست، ولی بعضیا طالب مقام شهادت نیستن. رسول خدا میفرماد اگر حرکت کنی برای اصلاح بین یه زن و شوهر، خدا ثواب 1000 شهید، قتلوا فی سبیل الله حقا، که در راه خدا به حق به مقام شهادت رسیدن به شما عنایت میکنه. رفتی یه خانواده رو آشتی دادی یا یه زن و شوهر رو ایجاد الفت کردی، ثواب 1000 شهید. بعد حضرت فرمود و کان له بکل خطوه یخطوها و کلمه یتکلم بها من ذلک عبادت سنه قیام لیلها و سیام نهارها. پیغمبر میفرماد به ازای هر کلمه ای که تو این رفع اختلاف رفتی گفتی، حالا شاید یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت وقت گذاشتی تا این زن و شوهر رو راضی کردی برگردن سر زندگی مشترک، پیغمبر میفرماید به ازای هر قدمی که برداشتی، هر قدمی که در این راه برداشته شده و هر کلمه ای که در این جریان از شما سرزد و گفته شد، به ازای هر کلمه و هر قدم 1 سال عبادت، اونم چه عبادتی؟ عبادتی که روزها همه روزدار، شبها همه شب زنده دار. حالا چقدر مردم از این توفیقات غافل میمونن؟ حالا اگر تو فامیلتون بین زن و شوهری اختلاف افتاده، بسم الله از همین امشب بلند شو، عبادت میخوای، مقام شهادت میخوای، ثواب روزداری میخوای. رسول الله کتاب لعالی الاخبار صفحه 201 حدیث از رسول خدا. اینا ارزش کار اصلاح بین مردم، اصلاح بین دو نفر، اصلاح بین یک خانواده. خدا رحمت کند مرحوم سید نعمت الله جزائری، ایشون قریب 11 سال در مدرسه علمیه منصوریه شیراز طلبه بوده، بعد مدرسه عرض شود که آتش میگیرد و که طلبه‌ای هم در حجره میسوزد، ایشون از شیراز عازم میشه برای اصفهان، خاطرات خودشو در اصفهان ایشون نقل میکند که زمان مرحوم مجلسی دوم بوده، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی، معاصر با مرحوم مجلسی و از محضر مرحوم علامه مجلسی استفاده میکنه. اصالتا مرحوم سید نعمت الله جزائری اهل جزائر مجنون بوده. سید نعمت الله میبیند علامه مجلسی وضع مادیش خیلی خوبه، خانه وسیع، زندگی مرفه، برو و بیا، خادم، کلفت، خدمتگزار. سید نعمت الله اصلا سبک زندگی سبک زاهدانه ای بوده، خیلی راغب به دنیا نبوده. به مجلسی ایراد می گرفته که آقا شما این خانه و تشکیلات و فرش های خوب و یه خورده اینها با مقام زهد و وابسته نشدن به دنیا منافات داره. مرحوم مجلسی هم جواب میده که آقا دنیای خوب منافاتی با آخرت خوب نداره. خدا به ما می آموزد از ما بخواید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. امام صادق فرمود از مصادیق دنیای حسنه خانه خوبه، همسر خوبه، مرکب خوبه، دنیای حسنه است. اشکالی نداره. چه اشکالی داره یه آدم نماز شبخون یه ماشین خوب زیر پاش باشه، یه خانه خوب داشته باشه، وضع مالیش خوب باشه؟ چرا باید همه امکانات خوب دست شرابخورا و لاابالیا و بیبندوبارا باشه؟ چه اشکالی داره اون کسی که خدا رو قبول دارد، اون که به وظایفش عمل میکنه، اون دستش باز باشه؟ اصلا خدا نعمت رو به اعتبار خوبها داره میده و در رأس همه خوبها امام زمان به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. معنای مؤمن بودن این نیست که لباس پاره تن کسی باشه، بگن فلانی آدم خوبیست نون خشک بخوره. خوب بودن که تو نان خشک خوردن نیست. به قول یکی از علما میگفت که اگر پر میخوری پرم بفهم، اگر خوب میخوری خوبم عبادت کن، هم خوب بخور هم خوب بندگی کن هم خوب خدمت به خلق خدا بکن. نه اینکه از اون طرف یله بشیم، نه راغب به دنیا و تارک دنیا، رو وظایف فردی و اجتماعی و خانوادگیمون هم سست بزنیم. خب این دوتا چون هر دو عالم بودن نتوانستن همدیگر رو متقاعد کنن. هر چه مرحوم علامه مجلسی این فرمود سید نعمت الله جزائری زیر بار نمیرن. اینا قرار بر این گذاشتن که هر کسی زودتر از دنیا رفت بیاد به خواب اون کسی که زنده است بگه حق با کیه. چون انسان وقتی میمیره دیگه روح مجرد از این جسم میشود، حقایق رو میفهمد، اون روح بیاد بگه حق با کیست. قرار بر همین گذاشته شد. مرحوم سید نعمت الله جزائری بعد از چند سال رفت نجف. میگه یک شب جمعه بود خبر رسید به نجف که علامه مجلسی در این هفته گذشته در اصفهان از دنیا رفت. میگه همون شب من یه دو رکعت نمازی برای روح مرحوم مجلسی خواندم و یه سوره قرآن هم قرائت کردم، تقدیم به روح او کردم و پیش خودم گفتم جناب علامه مجلسی المؤمن اذا وعده وفا، وعده این بود که هر که زودتر رفت او دنیا بیاد بگه حق با کیه، باید بیاد بگید حق با منه یا حق با شماست. سید نعمت الله فرمود همون شب من خوابیدم، خواب دیدم عالم برزخ است، در یک باغ مجلل و بسیار زیبایی دارم قدم میزنم. بالاخره باغی که درختها سر به هم کشیده، جویهای آب جاری، همینطوری مسیری رو رفتم تا یک ساختمان بسیار زیبا و مجللی رو دیدم که از بلندای این ساختمان، پله های ایوان این ساختمان، علامه مجلسی داره میاد پایین، لباس سفید حریری بر تن دارد، آمد به استقبال ما، ما رو در آغوش گرفت و منم میدانم که این عالم عالم برزخه، علامه مجلسی هم از دنیا رفته. گفتم جناب علامه مجلسی، حضرت استاد، حق با من بود یا حق با شما؟ و علامه مجلسی فرمود سید نعمت الله جزائری، حق با من بود، دنیای خوب منافاتی با آخرت خوب نداره. خدا که به نانی هرچی گداست ببره بهش، پولدارم اگه به وظیفش عمل کنه میره بهش، اونی هم که خوب کار میکند خوب به وظیفش عمل میکنه خدا بهش میبره، ثروتمندم اگه دیندار باشه به وظایفش عمل کنه خدا پاداش میده به اون. گفت از گفت این باغ رو میبینی، این باغ و این ساختمان و این لباس و همه اینها به اعتبار همون مال دنیاست. گفت بر شما چه گذشت موقع مردن؟ علامه مجلسی، واقعا روح مجلسی هم روح بسیار بلند و والایی است. بعضی از علمای اصفهان من شنیدم، من خودم هم تجربه کردم، حالا یه چیزی هم امشب یادتون میدم، اینم موز پای منبر اومدنتون که وقتی میاد یه چیزای خوبم گیرتون میاد. من این خودم هم تجربه کردم، روح مجلسی اینقدر وسعت دارد که اگر کسی چیزی گم کرده باشه، سه تا صلوات برای شادی روح مجلسی به روح مجلسی هدیه کنن، اون گم شده در اسرع وقت پیدا میشه. عجیب کارسازه. من از خیلی از بزرگان شنیده بودم، بزرگان اصفهان، که میگفتن ما تو شدائد سه تا صلوات، خیلی هم مجلسی سخت نمیگیره بهتون، دیالا کسی سه تا صلوات هم زحمتش باشه بفرسته دیگه خیلی آدم تنبلیست. و من خودم هم تجربه کردم همین مطلب رو و نتیجه گرفتم. مرحوم مجلسی میفرماد که این کاخ و این تشکیلات همش از برکت دنیاست. بعد توضیح میده، گفت من وقتی سکرات موت رسید، لحظات آخر زندگی، حضرت ملک الموت آمد، جناب ملا محمد باقر مجلسی شروع کرد جان ما رو گرفتن، از پایین پا شروع کرد، دست کشید تا رسید به سر ما، روح از بدن ما خارج شد، صدای گریه و شیون اطرافیان بلند، ما رو غسل دادن، کفن کردن، تشییع کردن، بردن در قبر سپردن، تلقین دادن، لحد گذاشتن، خاک ریختن، همه رفتن. با تو قبر که یک دفعه صدایی فضای قبر رو پر کرد، ملا محمد باقر مجلسی برای این منزلت چه آوردی؟ گفت تو ذهن خودم شروع کردم حساب کردن که چه کارهای خیلی مهم بوده، شروع کردم کارهای مهم و اساسی رو گفتن. گفتم مثلا یک دوره بهارالانوار نوشتم، کتاب فلان رو نوشتم، کتاب جلاء العیون رو نوشتم، هی گفتم صدا خاموش نشد. شاگردانی تربیت کردم، مراکز علمی تأسیس کردم، صدا خاموش نشد. هر چه به ذهنم می آمد که خیلی کارای اساسی و گره گشا بود نام بردم، باز این صدا خاموش نشد. گفت اینا به جای خودش کار ازش میاد، برای این منزل برزخت چی آوردی؟ گفت دیگه اون چیزهایی که به نظرم می آمد که اینجا حرف اولو بزند گفتم و پذیرفته نشد، گفتن در جای خودش قبول میشه. مستعصل شدم که خدا چی بگم دیگه، چه کاری رو بگم. یک دفعه یادم آمد روزی در بازار اصفهان داشتم رد میشدم، دیدم عده ای یه نفر رو انداختن وسط، دارن کتکش میزنن، چند نفر دارن یه نفر رو میزنن. رفتم جلو گفتم چه کار دارید به این بیچاره؟ چند نفر به یک نفر کتک میزنید؟ حالا آیون داریم، بذارید انشاءالله جلسه آینده من اشاره خواهم کرد. وجود مقدس امام سجاد یکی از تقاضاهایی که از خدا میخواد افشاء العارف است. در ادامه همین فراز خدا یا توفیق به ما بده که خوبی ها رو آشکار کنیم. بعد در روایت داریم که خدا نعمت هایی که به اتون داده اینا زکات داره، نعمت آبرو شفاعت. یعنی اگه خدا آبرو به ات داده، یه جا میبینی یه کسی گرفتاره داره زمین میخوره مشکل داره، خرجش کن تا خدا زیادش کنه. و چقدر بعضی ها از آبروشون استفاده نمی کنن. بزرگ خانواده هستی؟ نگو به من چه، اختلاف دارن خودشون میدونن. بی انصاف، این آبرویی که تو خدا به اداده میتونی پادرمیانی بکنی، مشکل رو حل کنی، زکات این آبروی تو وساطت و دخالت در کار و رفع مشکل مردمه. علامه مجلسی رو خدا بهش آبرو داده، یا آیت الله بزرگ، میبینید چند نفر دارن یه نفر رو میزنن، میگه رفتم طرف اینها. گفتم چه کار دارید این بیچاره رو دارید کتک میزنید؟ گفتم جناب آقای مجلسی، این بدهکاره، ما رو هم سر میدونه، امروز و فردا میکنه، پولای ما رو هم گرفته و خورده و نمیده، ما هم دیگه عاجز و خسته شدیم از دستش، اینقدر کتکش میزنیم که پول ما رو بده. خب اون موقع هم که پلیس 110 نبوده و قانون امروز نبود که بگن منش عادل‌آباد تا بالاخره عسر و حرج برش صادر کنن. مرحوم مجلسی میگه یه لحظه به خودم آمدم گفتم ملا محمد باقر مجلسی، خدا به اد پول داده، آبرو هم داده، پول جاش اینجاست که خرج کن. گفتم نزنید این رو، همه تون بیاید منزل من، طلبکارها با بدهکار. و آمدن نشستن، گفتم خب یکی یک بگید چقدر طلب دارید. یکی گفت من اینقدر طلب دارم، گفتم این پول شما. یکی گفت من اینقدر طلب دارم، گفتم اینم پول شما. یکی گفت من اینقدر طلب دارم، اینم پول شما. گفت حساب طلبکارها رو تسویه کردم، به اون بدهکار کتک خورده بیچارم یه مقدار پول دادم، گفتم پشو برو. گفت این خاطره تو عالم برزخ یادم آمد، از بهارالانوار گفتم صدا خاموش نشد، ولی از این جریان که گفتم دیدم ندا آمد ملا محمد باقر مجلسی، این کارت برا همین برزخت بسه. گفت این باغ و این کاخ و این امکانات و این لباس نتیجه اون اصلاحه، مردم از اصلاح ذات بین غافل نشن. امام علیه السلام به خدا عرض می کنن خدا این توفیق رو به ما بده. و حالا دیدی حق با ما بود، تو دنیا دستت باز باشه، چارشای پول داشته باشی، آبرو داشته باشی، قدرت داشته باشی، بتونی رفع مشکل مردم بکنی، رفع گرفتاری مردم بکنی. من عرضم رو تمام کنم با یک حدیث و ادامه بس انشاءالله بماند جلسه آینده. علی علیه السلام می فرماید من کمال سعاده از سعی فی صلاح الجمهور، از بهترین سعادت ها برای انسان تلاش برای صلاح جمهور، صلاح مردم. یعنی تو جامعه سعی کنید مردم به هم بهتر باشند. عرض کردم صلاح یعنی فتنه نیست، اختلافی نیست، سعی میکنید که مردم با هم مهربانتر باشند، تو خانواده، تو فامیل، تو جامعه، تو محله. وجود شما وجودی است که این اتحاد، این مهربانی را افزوده میکنه. حالا از مرحوم مجلسی گفتم، یه چیزی هم از شیراز خودمون براتون بگم و تمام. آقایی بود در همین شیراز، خدا رحمتش کنه، شاد حالا بعضی از عزیزان در مجلس ایشون رو میشناختید، مرحوم آقای حاج سید یحیای سراج، خدا رحمت کنه ایشون رو. مرحوم آقای سراج آدم بسیار متدین متشرع، خب در هیئت قائمیه سالیان سال حضور داشت، دوستان میشناختن ایشون رو، فرد واقعا متدین ولایی معتقد. آزاده ایشون گفت فلانی، پدر ما که رحمت خدا رفت، گفت تو ختم اول پدرم دیدم یه آقای آمده بود خیلی گریه میکرد. گفت آمد من دم در ایستاده بودم، گفت شما پسر آقای سراجید؟ گفتم بله. گفت نمیدونید این پدر شما چه گوهری بود، و پدر شما برای ما پدری کرد، زندگی ما رو از نابودی نجات داد. گفتم چطور؟ گفت من با خانمم و دو تا بچه 5-6 ساله کارگر یک میکانیکی بودم، کارگر روزمزد. استادکار به خاطر بیمه شدن من عذر ما رو خواست. حالا یه جوان با دو تا فرزند و همسر بیکار در یه منطقه محروم شیراز خانه اوست. گفت هر جا می رفتم، حالا بعضیا بی انصاف بودن ما رو کار نمی دادن، بعضیا شاگرد نمی خواستن، امروز فردا نقنق همسر از یک طرف، بیکاری از یک طرف، بی پولی از یک طرف، گفت یواش یواش بعضی ها داشتن منو وسوسه می کردن که بیفتم تو کانال گناه و خلاف، بیراهه برم. خب دیگه بالاخره اینا که ایمانش ایمان سلمان فارسی که نیست، که جوانیست، بالاخره عد شود که به شیخ انصاری گفتن یکی داره فوش میده، گفت کفریش کردن که فوش میده. بعضی ها کفری شدن ناسزا میگن، آدم های بدی هم نیستن، ایمان ضعیف گرسنم از فوش میده، این اگه شکمش رو سیر کنن فوش هم نمیده. گفت یک کسی به من گفت که شما رو معرفی میکنم به یه آقایی که همین آیه سراج، برو به اینم مشکلتو بگو. با من آمدم پیش این پدر شما، گفتم آقا من وضعیتم اینه، آدم تنپروری هم نیستم، پول مفتم نمیخوام، اگه یه جایی بتونی واسطه بیشی کار به ام بدن، من حاضرم کار بکنم، شرافتمندانه زندگی کنم، ولی کسی به ما کار نمیده، نمیشناسنمون. حالا امروز اسمش میذارید پارتی، میگه پارتی نداره. خب آقا تو که خدا بهت آبرو داره، تو باشو پارتی، تو واسطه باشو، تو زبون خیر بذار، نه اینکه حق کسی رو ضایع کنیم. اون پارتی به معنای اجهاف و ظلم در حق دیگران که حرامه، به این معنا که شما واسطه بشی بنده خدا رو که نمیشناسنش، آقا من ضمانت میکنم این رو ببرید سر کار. گفت آقای سراج گفت که تو کارت چیه؟ گفتم میکانیکم. گفت خانت کجاست؟ گفتم من اطراف شیخ علی چوپان منزلمونه. گفت اگر جایی برات پیدا بشه، دکانی آماده بشود، ابزار کارم آماده بشه، اهل کار هستی؟ گفتم بله. گفت یکی دو سه روز دیگه بیاد سراغ من. گفت دو سه روز دیگه آمدیم و گفت با ما حرکت کرد، منو بود منطقه شیخ علی چوپان، یه مغازه رو نشون داد. گفت مغازه به درد کارت میخوره؟ گفتم بله. گفت پاشو بریم بازار. گفت با هم رفتیم بازار، حدود 40-50 هزار تومان اون موقع ابزار کار برامون خرید. گفت یه دکانی هم خرید 200 هزار تومان، حرف شاد مثلا 15 سال قبل. گفت یه مغازه برای ما خرید، ابزار کارم خرید. گفت این ابزار کار، اینم مغازه، وایسا کار کن، زندگی تو اداره کن. گفت اصلا این آقا زندگی ما رو از این رو به اون رو کرد. آزاده آی سراج گفت من این رو از این آقا شنیدم، دو سه شب بعد خواب پدرم رو دیدم، دیدم خیلی وضع پدرم خوبه، در یک باغ بسیار زیبایی قدم میزند. گفت رفتم جلو، گفتم خب، گفت پدرم اهل نماز شب بود، اهل هیئت بود، حالات معنوی خوبی داشت. گفتم پدر این موقعیت در برزخ نتیجه اون معنویت های دنیایی توست؟ گفت چون حال نیمه شب پدرم رو میدونستم. گفت بابا ما که از عمل دستمون خالی بود، اگر دو سه تا کار تو زندگی من نبود که انجام نداده بودم، بار منم رو زمین مونده بود. دو سه تا کار کرده بودم اینا به دادم رسید. که آزاده ایشون گفت من به جزم و قطع میدونم که یکیش همین آقایی بود که آمد و گفت که اینطور بود. این آیون بالاخره رفع مشکلات مردم، اصلاح ذات بین، امام سجاد به خدا عرض می کنند خدای توفیق رو به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق تحصیل مکارم اخلاق و اجتناب از رذایل اخلاقی رو به همه ما عنایت بفرما. والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز. مهمات دینی دنیوی اخروی ما را حفظ و کفایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر روای طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس واصل بفرما. شیطنت و عناد و دشمنی و کینه دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان این نظام و این آب و خاک را به خودشان برگردان. من نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.